خطاباشون تو حرفاشون فراوان گفتم. ما نظرمون اینه که نه، هم صفات جلال هم صفات جمال هر دو صفت ثبوتی هست. با اون تعریفی که ما داشتیم گفتیم که اگر صفتی در خدا نباشد و نمی شود باشد میشه صفت سلبی، اما صفات جلال در خدا هست و باید باشه. منتها یه وقتی که صفت حکایت از رحمت و لطف و مهربانی و ایجاد و رزق و روزی داره،
بله.
یه وقت نه، حکایت از قهر و غضب و انتقام و اعدام و عذاب، این چیزها داره. هر دوش ثبوتی هن،
بله.
هر دو ثبوتی هن. اونایی که حکایت از رحمت و این از کنم که از خود قرآن هم گرفته شده، ذوالجلال و الاکرام، اونایی که جنبه کرامت و بزرگواری و بخشش و مهربانی و لطف داره میگن صفات جمال. اونایی که حکایت از قهر و غضب و انتقام و عذاب و نابودی داره میگن صفات جلال.
برای این سلبی نیست، تو این
سلبی نیست، هر دوش ثبوتی هست. نظر ما اینه.
بله.
چون نظر اختلافی، چون مسئله اختلافی هست، خب ما اون نظر اول رو قبول نکردیم. یادم توی یکی از امتحانه هم که ما میداشتیم من توضیح دادم که اون نظر ما قبول نداریم، این نظر دوم رو نوشتم. اون کسی که مصاحب بود چون ما اون نظر قبول نکردیم کلا نمره نداد.
بله.
این نظر چون ما نظر خودمون نوشته بودیم،
ایشون خودش شاید صاحب نظر میدونستن.
نه، اون چون اونی که بهش گفتن که هر کس اینا نوشت نمره بهش بده، غیر از اون نمره نه. به هر حال این نظر ما بود، حالا ممکنه بعضی از دوستان قبول نکردن، ولی ما با همین استدلالی که من عرض کردم نمیشه گفت که خداوند منتقم نیست. خداوند مرکب نیست، پس این مرکب نبودن میشه صفت سلبی.
بله.
اونم سلب در سلب میشه ایجاب. حالا مرحوم علامه حلی فرمودن که صفات ثبوتی برمیگردن به صفات سلبی. بله. اونجا باز ما اونم با اون نظر مخالفیم. ما معتقدیم صفات سلبی برمیگردن به صفات ثبوتی، چون سلب سلب میشه ایجاب، منفی در منفی میشه مثبت.
بله.
وقتی میگیم خداوند محتاج نیست، محتاج یعنی عدم بی‌نیازی.
درست.
عدم بی‌نیازی و نیست میشه عدم در عدم.
بله.
که میشه خدا بی‌نیازه. به هر حال ما معتقدیم که اون صفات سلبی هم برمیگردن به صفات ثبوتی. وقتی میگیم خداوند جاهل نیست، جاهل یعنی عدم علم.
بله.
نیستم که میشه منفی، منفی در منفی میشه مثبت،
یعنی
خدا
عالم
است. بله. اونجا مرحوم علامه حلی فرمودن که در کشف المعارج جاهدی فرمودن که صفات ثبوتی برمیگردن به صفات سلبی، که ما معتقدیم نه، صفات سلبی برمیگردن به صفات ثبوتی. به هر حال اون که میگن که صفات سلبی همون صفات جلالن، اینو ما قبول نداریم. ما معتقدیم که صفات جمال و صفات جلال هر دو صفات ثبوتی هن، چون هر دو در خدا هست. خداوند منتقم هست، خداوند شدید العقاب هست. از کنم که
ذوالجلال فرمودید، تو ذوالجلال خودش یعنی
بله.
صاحب
جلاله. بله. حالا این دیگه اختلاف نظر هست، عرض کردم که ما نظر خودمون رو گفتیم. حالا باز خود اینها باز تقسیم های دیگه ای دارن. مثلا فرض کنید که اسما و صفات خدا، اسم مستعصر و اسم غیر مستعصر.
بله.
که اسم مستعصر رو هیچ کس خبر نداره، غیر مستعصر رو اولیاء خدا میتونن خبردار بشن. یا اسماء الحسنا و غیر اسماء الحسنا، یا تقسیم های دیگه هم وجود داره.
بله. بسیار ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ممنون از این شنونده عزیز و شنوندگان فرهیخته برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک این برنامه 30553 هستش که عزیزان شنونده میتونن سوالاشون رو با ما در میان بذارن. یکی از شنوندگان با شماره 0913-40-26 سوالی کردن که سلام، خسته نباشید، فرزند به وصیت پدر و مادر عمل نکند عواقبش چیست؟
این مورد به مورد فرق میکنه، ولی به هر حال گناه بسیار بزرگی است. نه فرزند، حتی قریبه هم وصی وصیت نکنه، قرآن به شدت وعده عذاب داده در سوره مرکه، بقره و جاهای دیگه، کسانی که به وصیت عمل نکنن رو خداوند وعده عذاب بهشون داده. بنابراین مورد به مورد فرق میکنه. یه وقت مثلا عمل نکردنش حق الناس تولید میکنه، هم گناه کرده گناه بزرگ، هم حق الناس به گردنش اومده که باید ادا بکنه، و گاهی حق الله میاد، البته حق الناس هم که میاد حق الله هم میاد، و گاهی حق الله هست وصیت کرده که مثلا فرض کنه که براش نماز بدن، اجیر بگیرن، روزه اجیر بگیرن، حج انجام بدن، خب این وصیت عمل نکرده حق الله به گردنش اومده، به گردن همین فرزندی که وصیت پدر رو عمل نکرده. گاهی حق برادر و خواهرها رو ضایع کرده، از اون حیث حق الناس به گردنش اومده. پس بر حسب این که این عمل نکردن به چه صورتی باشه، موارد خیلی متعدد میشه، ولی اون چی که به طور مشترک میشه گفت، یک، گناه گناه بسیار بزرگی است، و دو، حق بزرگی هم مخصوصا نسبت به فرزند. حالا یک وصی غریبه هست،
بله،
اون دیگه حق پدر و فرزندی رو زیر پا نذاشته، یعنی حق ولایت پدر رو دیگه زیر پا نذاشته، فقط حق وصی بودن رو زیر پا گذاشته. اما فرزند هم وصیه، وصیت رو زیر پا گذاشته، حق وصایت رو زیر پا گذاشته، هم فرزند حق ولایت پدر رو زیر پا گذاشته، بنابراین هم حق بزرگی به گردنش میاد و هم با گناه بزرگی انجام داده، و همین حق الله و حق الناس هم باید ادا بکنه، و گاهی دیگه امکان ادا کردنش هم وجود نداره.
اصلا بعضی از اوقات بعضی از این فرزندان حالا بهانه هایی دارن، مثلا میگن پدر ما تا موقعی که زنده بود درست حسابی نمازش رو نمیخوند، حالا وصیت کرده که اینقدر نماز اینقدر روزه، یا مثلا تا موقعی که زنده بودی چرا خودت پرداخت نکردی قرضاتو، یعنی یه حالتی که بعضی از این فرزندان به هر حال تقصیر رو میندازن گردن و پدری که مثلا از دنیا رفته. این بهانه ها تا چه حدی قابل قبول هستش؟
اولا که فرض کنیم پدر اشتباه کرده، اگه پدر اشتباه کرد ما هم باید اشتباه بکنیم، او که وظیفش انجام نداده اشتباه کرده، آیا این نمازی که ما براش میدیم مساوی با نمازی که خودش میخونه؟ نخیر، از زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله.
حالا او اشتباه کرده و نمازش رو نخونده، ما هم اشتباه بکنیم، به تکلیف شرعیمون انجام ندیم. دو، گاهی بعضی از فقها، البته اینم همه نیستن، بعضی از فقها میگن اگر پدری اعتقاد به نماز وجوب نماز انسان نداشته، به گردن پسر بزرگترش واجب نیست، اما اگه وصیت کرده باید وصیت حتما اجرا بشه.
بله.
یه وقت پدر اعتقادی به نماز نداشته و نماز نخونده، وصیت هم نکرده، مالی هم نداره، حالا بر پسر بزرگتر واجب است؟ بعضی از فقها میگن نه، واجب نیست، اما اگه وصیت کرده اون اجرای وصیت مطلقا واجبه.
بله.
بدون تردید حتما باید وصیت واجب بشه، برای اینکه خودش اعتقاد نداشته، انجام نداده، کوتاهی کرده، خب او کوتاهی کرده دیگه، ما که نباید کوتاهی بکنیم، او مرتکب حرام شده، اجرا نکردن وصیت هم حرام بزرگی است که ما مرتکب میشیم اگر انجام ندیم.
بسیار ممنون جناب استاد، همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقای یا خانم سهروردی از تهران گفتند من هر روز دعای عهد و عزم البلاء رو میخونم، تأثیر این دعاها چیست؟
تو خود روایتشون اومده مثلا درباره دعای عهد داریم، چه کسی این دعا را 40 روز بخونه از یاوران امام زمان علیه السلام خواهد بود، و اگر قبل از ظهور امام زمان هم از دنیا بره در دوران رجعت بر میگرده و همراه امام زمان خواهد بود. دعای عزم البلاء هم برای دفع و رفع گرفتاری ها و بلاهایی که بر انسان نازل میشه تو خود دعای مضمون هست. هر دو دعای بسیار عالی هست.
993-38-78 گفتند لطفاً از استاد سوال بفرمایید که چه چیزهایی باعث فشار قبر میشند و چه چیزهایی باعث میشه که از فشار قبر جلوگیری بشه؟
مهمترین عوامل فشار قبر اولاً نمامی و سخنچینی و دو به همزنی است. دوم غیبته. سوم ضایع کردن نماز. چهارم پرهیز نکردن از بول و نجاسات. بعدش ضایع کردن نعمت‌های خدا. مورد بعدی بد اخلاقی، مخصوصا سوء خلق در خونه. اینا باعث فشار قبر میشه. بعد این 5-6 تایی که من گفتم بخشش. چه چیزهایی باعث میشه که فشار قبر برداشته بشه؟ این چیزها رو انسان نداشته باشه، بد اخلاق نباشه، نماز رو ضایع نکنه الی آخر. و روزه ماه رجب و روزه ماه شعبان عذاب قبر رو برمی‌داره. این دعای اعدت لکل حول لا اله الا الله الی آخر، این عذاب قبر رو برمی‌داره و مراجعه کنید به کتاب مناظر الاخره مرحوم شیخ عباس قمی.
سرکار خانم فرزانه بازگشا از تبریز گفتند: چرا خدا انسان را عریان آفریده ولی از آنها می‌خواهد که خود را بپوشانند؟ چرا می‌گویند جایی که سگ هست فرشته آنجا نازل نمی‌شود؟ پس چطور فرشته مرگ و دو فرشته نویسنده اعمال و فرشتگان دیگر که مأمور انجام وظایفشان هستند عمل می‌کنند؟
نسبت به سوال اول عرض می‌کنم که خب بله، انسان اولش خب نمی‌شد با لباس متولد بشه. که اگه می‌خواست با لباس متولد بشه، وقت با بچه مثلا فرض کنید که 3 کیلویی با لباس متولد می‌شد، لباس به درد اون زمانی می‌خورد که 3 کیلو بود. بعدی که مثلا 80 کیلو میشد چی؟ بعد اون لباس همونطور مثلا 80 کیلو میشد. منظور شما رو نفهمیدم، چرا با لباس مگه میشه با لباس خلق بشه؟ اما اینکه چرا باید لباس بپوشه؟ چون انسانه. حیوانات لباس ندارن چون حیوانن و حجب و حیا هم معنا نداره براشون. انسان چون انسانه شخصیت حتما باید پوشیده باشه. اما اینکه جایی که سگ باشه فرشته‌ها داخل نمیشن، تون خونه‌ای که سگ باشه، اتاقی که سگ باشه فرشته‌ها داخل نمیشن، اون فرشتگان مقربی که به احترام اون اهل اونجا میان، مثلا به خاطر عبادتشون، به خاطر علمشون، به خاطر اون احترام به اونها میان اونجا، اونا نمیان. اما فرشتگانی که همراه انسان هستن، اونا که هستن، اون فرشتگانی که باید نازل بشن، مثلا اینجا خونه است که توش قرآن خونده میشه، اونها به احترام قرآن، به احترام ذکر اهل بیت نازل میشن. غیر از اون فرشتگانی هستن که هستن، آنچه که در اون روایات وجود داره اون فرشتگانی است که بناست به احترام اهل اون خانه وارد بشن، وارد نمیشن. اما اونایی که هستن که دیگه نازل نمیشن، که اونا هستن همراهشون. این دو تا رو بعد از هم جدا کرد.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدید که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. 329-10-551-552 با بیشماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی این برنامه هستش. سوال دیگه ای از شنونده عزیز آماده هستش که با هم دیگه میشنویم.
دو تا سوال مطرح میکنم، لطف بفرمون پاسخ بفرمون. یک در ارتباط با وجود مبارکه امیرالمومنین علیه السلام هست که مقعد شریفشون به همراه حضرت نوح و حضرت آدم در کنار هم قرار گرفته. از بین همه انبیا و اولیای گذشته این سه تا بزرگوار چه خصوصیت مشترکی داشتن که در زیارتشون هم آمده کنار هم قرار گرفتن و چه اشتراک این سه تا بزرگوار چی بود؟ آیا چیزی در روایات و احادیث آمده یا نیامده؟ دوم این که تفاوت بین توبه و انابه رو اگر مطرح بفرمایم بسیار متشکرم. آیا هم ردیف هم هستن یا یک تفاوت خاصی بین این دو هست؟ متشکر. تماس دارم.
بله، ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد دو تا سوال رو مطرح کردن ایشون، که سوال اول اینه که چه خصوصیات مشترکی بین حضرت علی علیه السلام و حضرت نوح و حضرت آدم وجود داره که زیارت این سه بزرگوار با هم دیگه اومده.
یکی این که خب عملا قبرشون یک جاست، یعنی قبر آدم و حضرت نوح و حضرت مولا، این سه تا همه همونجاست.
بله،
طبعا کسی که اونجا میره این سه بزرگوار رو با هم زیارت میکنه و خب سه تا زیارت نامه و سه تا درکعت نماز میخونه به خاطر سه تا معصومی که زیارت کرده. ثانیاً اون چی که در روایت ما داریم اینه که در طوفان نوح از نوح مأمور شد که حالا اون بقایای وجود آدم رو منتقل کنه و در اونجا دفن بکنه و خب قبر خودش هم که همونجاست. این قبر مولا امیرالمومنین رو هم خود حضرت نوح آماده کرده در بحث که امام حسن و امام حسین پیکر آقا امیرالمومنین رو تشییع کردن، چون جلو تابوت رو بنا شد که نگیرن، فقط عقب تابوت رو بگیرن. جلو تابوت خودش بلند شد و فرشتگان گرفته بودن، جبرئیل و میکائیل گرفتن. وقتی که اونجایی که تابوت فرود اومد و باز کردن و خاکا رو کنار زدن، دیدن که یک لوحه، یک از کنم که تابلوی حالا که روش نوشته که این قبریست که نوح نبی الله 500 سال قبل از طوفان برای وصی پیامبر آخرالزمان آماده و پرداخت کرده.
بله.
این قبر رو از نوح آماده کرده بود. اما وجه این که حالا چه وجه اشتراکی با هم دارن، شاید وجهش این باشه که آدم ابوالبشر دیگه.
بله.
اول در بشر. نوح هم پدر دوم بشره.
بله.
در روایت هم داریم که چون پدر دوم بشر. امیرالمومنین علیه السلام هم اول در همه در بین همه سابقون او اوله، که گاهی میفهمون انا الاول و الاخر به همین معنا. این شاید اولیت وش اشتراک این ستا باشه، که
یعنی در میان اوصیا اولین مرتبه رو، در میان اوصیای انبیا اولین مرتبه و مقام رو علی علیه السلام داره.
در سابقون او تو سابقون اوله.
بله.
بین اعتبار خب این اولیت شاید وش اشتراک اینها هم باشه.
بله بله. استاد، وجه اشتراک این که کنار همدیگه دفن شدن هم از نظر شما میتونه دلیل بر این مسئله باشه دیگه؟
همین شد دیگه، اینا که با هم یک وجه اشتراک داشتن که همین اولویت باشه. از کردم خود حضرت نوح این قبر آماده کرده، حضرت نوح بقای حضرت آدم را آورد اینجا دفن کرده.
بله.
و آماده کرده و وصیت هم خود اینا بوده، تو کتابای آسمانی بوده و مولا امیرالمومنین وصیت کرد که شما جلو تابوت رو کار نداشته باشید، عقب تابوت رو بگیرید. حالا اون جریان دفن حضرت هم خودش بس مفصل لازم داره. از این مجموعه فهمیم که اینها یه چنین بچه اشتراکی با هم داشتن. بله. که خود حضرت نوح این اقدام ها رو انجام
داد. بله. بله. اما قسمت دومی هم سوالشون داشتن، این که تفاوت بین توبه و انابه رو پرسیدن.
عرض کنم که انابه معنای توجه کردن به خداست و توبه به معنای بازگشت از گناه. یکی از مراحل توبه همین بازگشت به سوی خداست، همین که اصلا به خدا توجه بکنه، این میشه انابه.
من.
پس توبه میشه اهم از انابه.
من.
یک بخش از بخش‌های توبه چی میشه؟ انابه میشه.
بله. بسیار ممنون، متشکر و ممنون از این شنونده عزیز. نشانی سایت ما در فضای مجازی www.radiomaarif.ir که شنوندگان عزیز میتونن برای دریافت این برنامه و برنامه‌های گذشته به این نشانی مراجعه کنند. الله 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 شماره پیامک برنامه ما 30553 هستش که شما شنوندگان عزیز میتونید از این طریق هم پرسش‌های خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. آقا یا خانم خداپناهی از تبریز سوالی رو برای ما فرستادن که اینکه آیا خداوند متعال خود نیز از رحمت و مهربانی و قدرت خود لذت میبره و اگر چنین استش آیا این موضوع مبنی بر ضعف نمیباشد؟
بس فلسفه خیلی دقیقه و حتی تو بس فات خدا مطرح هست که با توجه اینکه خداوند که همه عالم رو نسبت به همه عالم علم داره، آیا ذات خودش هم درک میکنه؟ خب بله، خدا نسبت به ذات خودش هم علم داره.
بله.
آیا از درک ذات خودش خداوند لذت میبره؟ بله. خب چون ذاتی که انقدر عظمت داره و انقدر معنا نداره، ذات بی حد، خب معلومه که وقتی همه کمالات هست، همه جمال هست، معلومه که خب لذت بخش. بعد گفتن که میشه گفت که هو الملتز، مثلا میشه ملتز رو به عنوان صفات از صفات خداوند متعال ذکر کرد، که دو تا نظر اینجا وجود داره. اونایی که اسماء و صفات توقیفی میدونن، که ما توقیفی میدونیم، میگیم نه، انتم تزرعون هم نحن زارعون، میتونیم بگیم الله زارعون، نه، ما قائلیم که اسماء و صفات توقیفی است. علم آدم الاسماء کلها، مثلا الرحمن علم القرآن، یا مثلا فرض کن که اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. میتونیم بگیم خود الله معلم، ما میگیم نه. اونایی که قائل به توقیفی بودن نیستن میگن بله، هر صفت کمالی که کمالی باشه میشه بهش نسبت داد. حالا این بحث مفصل تر میخواد. بر اساس این نظر اصل معناش هیچ تردید درش نیست، خداوند از درک ذات خودش لذت میبره قطعا.
بله.
بالاترین لذت همینه. صفاتش چی؟ بله، خب صفات عین ذاتن دیگه، وقتی ما ذات رو گفتیم و صفات رو هم عین ذات دونستیم، پس بله. اما اینکه ضعف نفس حساب میشه در ما ممکنه، چون ما ذاتمون از صفاتمون جداست و از خودمون هم نیست، ما از چیز لذت میبریم که مال خودمون نیست. این ضعف نفسه، چون نه خودمون از خودمونیم نه صفاتمون از خودمونه. اما اون وجودی که ذاتش از خودشه که واجب الوجوده، صفاتش هم این ذاته، هم از ذات لذت میبره هم از صفات، اما ضعف نیست. چرا؟ چون از چیز خارج نیست. پس بله، خداوند هم لذت میبره از ذات و صفات خودش. با تأکید میکنم ما صفات و ذات رو یکی میدونیم، ما متعدد نمیدونیم، برخلاف بعضی ها که قائل به افتراق هستن، قائل به جدایی بین صفات و ذات هستن، میگن خود ما 8 تا قدیم داریم، یک ذات 7 تا صفت، قدما 8 میگن
که در میان شیعه نبودن استاد.
نه نه اهل سنت. بله، ما برخلاف اونها ذات و صفات رو یکی میدونیم. چون یکی میدونیم، اگه گفتیم از ذات لذت میبره، در واقع گفتیم از صفات هم چیه؟ لذت.
استاد شاید در واقع پیش‌فرض برخی از دوستان و این شنونده عزیز این هستش همجوری که ما مثلا به یه فقیر کمک میکنیم و از این کمکی که کردیم خیلی لذت میبریم. میفرمایید که درباره خداوند هم اگر مثلا خلقی داره، اگر مغفرتی هستش، لذت هست، ولی به معنایی که ما لذت میبریم نیست. یعنی لذتی که ما میبریم دارای یه نواقصی هستش که نقص بزرگی که فرمودین که از خودمون اصلا نیست هیچی.
بله.
اما درباره خداوند این جمله درست هستش که پس لذت میبره، اما نه مثل لذتی که ما داریم.
اصلا به طور کلی این لیس کمثله شی فی ذات فی صفات الفعل فی صفات از کنم ذات همه جا.
بله.
وقتی ما میگیم خدا مثلا دوست داره، که فراوان داریم تو قرآن، فراوان داریم ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، این چیزا زیاد داریم تو قرآن. بله. یا دشمن داره، یا غضب کرد، یا راضی شد، یا یعنی چه؟ یعنی مثلا خدا مثل ما فرض کن که متحول میشه، ما وقتی می فلان دوست داریم دلمون مثلا به توجه میکنه، دل ما متحول میشه، وقتی غضبناک میشیم رنگمون قرمز میشه، رگ گردن برافراشته میشه. خدا که اینجوری نیست.
بله.
صفات خداوند متعال در واقع در این موارد، حالا از این موارد خیلی زیاد داریم، چه مثلا خدا غضب کرد، خدا عرض کنم که خوشحال شد، خدا چنین چنان، همش به معنای همون نتیجه این چیز هاست. ما وقتی که غضب میکنیم طرف رو تنبیه میکنیم، پس غضب خدا همون عذاب خداست. ما وقتی که کسی رو دوستش داریم، لطفی در حقش میکنیم، پس محبت خدا همون نعمت خدا، همون رحمت خداست، همون نزول رحمت خداست. همه صفات خدا اینجوریست، از جمله همین بحث لذت این هم فرق میکنه.
در مقابل لذت، حالا الم یا ناراحتی که هست، اینم صدق میکنه، در مورد اینم هم مسئله هستش.
بله.
یعنی وقتی خداوند میبینه یه بنده ای از راه راست خارج شده و گمراه شدن، ناراحتی هم اگر ما اطلاق کنیم بر خداوند و کسی به کار ببره با همین پیش فعله. خیلی ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز. سوال دیگه‌ای که مطرح کردن شنونده محترم آقای داوود علیاری از تهران این که سلام علیکم، چرا خداوند اقوامی چون فرعونیان و نمرودیان را که روی زمین دچار عذاب کرد، در حالی که خداوند انسانها را در انتخاب راه آزاد قرار داده؟ این که این عذاب کردن آیا منافاتی با اختیار این اقوام نداره؟
نه، این که خداوند آزاد قرار داده معناش نیست که آزادی مطلق داره انسان. آزاد کرده، در این حال هم بهشون گفته اگه از این راه برید نتیجهش اینه، از این راه برید نتیجهش اینه. دقیقا مثل این که یک استاد سر کلاس دانشجو آزاد میذاره، شما آزادی درس بخونید یا نخونید، آزادید که فضولی کنید یا فضولی نکنید، آزادید که حضور داشته باشید یا حضور نداشته باشید. اما کسانی که غیبت میکنند و درس نمیخونند و عرض کنم بد اخلاقی میکنند، نتیجهش اینه.
بله.
کسانی که حضور پیدا میکنند و درس میخوانند و خوش اخلاقی میکنند، نتیجهش اینه. خدا هم به انسان اختیار داده که هر راهی که دلت میخواد انتخاب بکنه، اما بدون که اگه از این راه رفتی منجر به عذاب میشه، از این راه بری منجر به ثواب میشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اما این که بگه که شما از هر راهی دلتون میخواد برید ولی حتما به مقصد میرسید که معقول نیست.
بله.
خداوند فرماید که اگه شما خواهید مشهد از تهران خواهید برید مشهد، باید به سمت شرق برید، اگر به سمت غرب برید به مشهد نخواهید رسید، اما شما آزادید. آزادید که به سمت غرب برید یا به سمت شرق، ولی اگر به سمت غرب رفتید این راه که تو میروی
ناکجا آباد است،
هرگز نرسی به کعبه ای اعرابی. خب خدا گفته که آزادید، اما آزادید که نتیجش هم فرق نمیکنه. یعنی خدا گفته میخوای شمر باشی شمر باش، میخوای امام حسین هم باشی امام حسین باش، اما اگه شمر بودی به اینجا آخرش منتهی میشه. پس این با آزادی منافع نداره، ضمن این که دوستان نداشته باشن یک نوع اندیشه اومانیستی گاهی بر ذهن ما مسلط میشه که ما خودمون رو بریم در عرض خدا قرار میدیم.
بله
این اشتباه است. او خالق است و ما مخلوق. او اون چیزی که خودش اراده کرده ما رو خلق کرده و اون چیزی که خودش گفت اگرم آزادی داده که داده در چارچوب اراده خودشه، نه در چارچوب اراده ما. نگفته هر چه خود شما خواستید اراده کردید آزادید، ولی اون چیزی که من برای شما قرار دادم اینه، بلازه آزادی ما محدوده. اگه بنا بود خودمون انتخاب بکنیم که محدودش نمی کردیم. اگه بنا بود خود ما برای خودمون آزادی انتخاب بکنیم، من خیلی خوب من دوست دارم پروازم کنم، من دوست دارم همه دنیا مال من باشه، من این آزادی انسان اینجوری میشه. بنابراین آزادی هم که خدا به ما داده در اون راستای اراده خودش و در محدوده اراده خودش و محدود آزادی ما.
بله. همراه با اتمام حجتی که از پیش اتفاق افتاده. ممنون جناب استاد. آقا یا خانم زمانی از تهران سوالی را مطرح کردن که سلام خدمت آقای محمدی، بنده با دوستی در رابطه با اجبار نبودن دین اسلام بحث می‌کردیم که ایشان سوال کردن که اگر دین اجباری نیست چرا رسول خدا برای گسترش دین اسلام به کشورهای دیگر از جمله به ایران لشکرکشی می‌کردن؟ من پاسخی به ایشان نداشتم، لطفاً جواب ایشان را حاجا محمدی بفرمایند. با تشکر از عوامل برنامه. ما هم از شما ممنونیم، جناب استاد در خدمتتون هستیم.
چند نکته را عرض می‌کنم. نکته اول این که دوستان انتظار نداشته باشن که همه سوال‌ها و همه شبهاتی که مطرح میشه رو همه عزیزان شنونده ما بتونن پاسخ بگن.
بله.
یه سوال تاریخی است، حتما باید کسی کارشناس تاریخ آقای پیشوایی باید باشن که این سوال مثلا.
بله.
پاسخش اینه که اولا پیامبر به هیچ جا لشکرکشی نکرده.
بله.
پیامبر نه تنها به ایران لشکرکشی نکرده که به هیچ جا لشکرکشی نکرد، و ثانیا دفاع کرده پیامبر اونجا هم که رفته. وقتی روم شرقی می‌خواست حمله کنه به ایران تا به اسلام تا مرزهای تبوک و تا مرز از کنم که موته اونجا اومده بود، پیامبر برای دفاع از مملکت اسلامی لشکر کشید به سمت همون تبوک که اونم وقتی رفت مرز دید کنه عقب نشستن پیامبرم برگشت.
بله.
دید داخل خاک اونها نرفت. این تنها لشکر کشی پیامبر بوده که فقط در حد این که دشمن با 100,000 نیرو اومده بود روم شرقی، پیامبرم با 30,000 نیرو رفت که در مقابلش بیسته که اونها عقب نشستند و پیامبرم برگشت.
بله.
اصلا جنگی هم رخ نداد. بقیه جنگ های پیامبر خب تو داخل خود حجاز بوده دیگه. جنگ بدر 80 از خونم فرسخی بین مکه و مدینه بوده، جنگ احد داخل شهر مدینه بوده، کنار مدینه بوده، جنگ خندق کنار مدینه بوده، فتح مکه خب مکه مرکز اسلام بوده، جنگ حنین در طائف بوده، جنگ با تبایه یهود هم بنی قینقا بنی نظیر بنی قریظه همه اطراف مدینه بود، همطور خیبر، خیبر هم بوده 120 کیلومتری شمال مدینه. پیامبر از حجاز خارج نشدن.
بله.
به هیچ کشوری لشکرکشی
نکردن.
مطلب دوم این که ما حتی بعد از رحلت پیامبر هم برخی از این لشکرکشی های مسلمان ها قبول نداریم.
بله.
این که مثلا فرض کن که حمله کردن به مصر و به شام و مثلا
ایران و...
به ایران و اینجا، ما اینو قبول نداریم. یعنی معتقدیم اگر امیرالمومنین بعد از پیامبر جانشین پیامبر میشد این کارا رو نمیکرد، رو خود مسلمان ها سرمایه گذاری میکردن که مسلمان ها بیشتر مسلمان بشن، ایمان بیشتر تعمیق پیدا بکنه. اما حالا اینا این اتفاق افتاده، لشکرکشی ها بعد از رسالت پیامبر بوده که ما قبول نداریم. مثلا بعد این که درباره اون دروغ‌هایی هم که نسبت به این لشکرکشی‌ها میگن، اونم باید حواسمون جمع کنیم. این که کتابخونه‌ها را سوزوندن، کتابخونه که 100,000 کتاب داشت، خب یکی از این کتابا رو شما اسمش رو ببرید.
بله.
نویسنده‌اش کی بود؟ هم یه جلد بود، هم یه نسخه بود، نسخه دیگه نداشت. این که هر سو نسل از بین بردن، این که ویران کردن، اینا دروغه. آنچه که راجع به همین لشکرکشی ها که ما قبول نداریم